کلامی با شما را داشته و در این قرار 8 ساعت تا حوالی ساعت 22:10 شب هم همدل شما بزرگواران نازنین خواهیم بود. تعدادی از عزیزان پیامک زدن درباره اطلاع رسانی درباره دور سوم مذاکرات. بزرگواران هر زمانی که قرار بر این اتفاق باشه حتما از طریق همین رسانه میلیون رو خواهید شنید، اما تا زمانی که مسئولان و عزیزانی که در بخش دیپلماسی کشورمون و روابط دیپلماتیک دستی گرم بر آتش دارن اطلاع رسانی نکنن، ما نمیتوانیم ولی شده از فقط حدس و ظن و گمان درباره این اتفاق بگوییم. اما مهمانی دیگر، کارشناس در حوزه روابط بین الملل جناب آقای مهدی مخصومی از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند، عرض درود و ادب و احترام تا آت عبادات قبول روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز محترم برنامه و عرض تبریک دارم به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان. انشاءالله که طاعات و عبادات همه از ما مقبول در کار حق باشه، در این ایام و روزها ما رو هم از دعای خیر خودشون محروم نکن.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب مخصومی عزیز. یک مقدمه با شما مطرح میکنم و سپس راجع به موضوع محوری که افتخار همکارانی با شما رو خواهم داشت ورود میکنم. اگر به تقریبا چیزی حدود 2 دهه قبل در کشورمون بازگردیم، زمانی که به اسم مشروط خواهی درهای تجدد و روزآمد شدن جهان به روی کشورمون باز شد، آسیبی با خودش به همراه داشت که تا به امروز اون آسیب ادامه داشته. اینکه ابزار ابتدا در اختیار ما قرار گرفت، بعد فرهنگ استفاده از اون آموزش داده شد، در برخی از موارد کار از کار گذاشته بود و تلخی‌هایی با خودش به همراه داشت. اتفاقی که جالب است در این عصر ارتباطات و جهان معاصر، سایه سنگین خودش رو بر کشورهای اروپایی و غربی انداخته. حالا شبکه اجتماعی اینجا چیزی مثلا مانند اینستاگرام که از یک اتفاق ساده 2 سال پیش از استرالیا آغاز شد، نمایندگانی که هشدار میدادند برای ممنوعیت سن به ویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان، گسترش پیدا کرد به انگلیس، فرانسه، آلمان، حتی برخی از ایالت‌های کشور امریکا راه پیدا کرد، تا در نهایت انقدر شکل آسیب‌ها فراوان شد که والدین بسیار مختلف و متعددی آقای مارک زاکربرگ رو به عنوان مدیر عامل و مالک اینستاگرام به دادگاه کشوندن. این همون مؤلفه ایست که با شما همراه خواهیم بود. انتقاد والدین بر آسیب دیدن فرزندانشون از برنامه‌ها و محتواهای این شبکه اجتماعی، به ویژه اون بخشی که روی اعصاب روان کودکان تأثیر می‌گذارد. با این روی کرد و نگاهی به بیش از 1500 شکایت مشابه علیه زاکربرگ و شرکت متا به عنوان شرکت مادر اینستاگرام با شما هم کلام هستیم. نگاهی کلانتون رو بفرمایید، پرسشی از مطرح خواهم کرد.
خدمت رو هستم که این خبر رو اگر بخواییم در واقع دقیق تر بررسی کنیم، 3 لایه داره. لایه اولش مسئولیت شخصی مدیر عامل هست.
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب مخصومی، خیلی شرمندم. احیانا گوشتون روی حالت بلندگو هست یا با هدفون دارید با ما صحبت میکنید؟
با هدفون صحبت میکنم الان.
آره، لطف کنید این چند دقیقه کنار دهان مبارکتون باشه، ما خیلی مطلوب تر صدای شما ده.
خدمت رو هست کنم که اگه بخوایم دقیق تر موضوع رو بررسی بکنیم، این مطلب در واقع 3 لایه داره. بحث مسئولیت شخصی مدیر عامل، مسئولیت شرکتی و تغییر پارادایم مسئولیت پلتفرم ها هست که خب اگر در واقع اینجا آقای زاکربرگ رو ما بخوایم بگیم دادگاهی شده، بهتر است که عنوان دقیق رو در واقع اینطور بگیم که از منظر حقوقی تو اغلب این پرونده ها خوانده اصلی شرکت هست.
بله.
و حضور مدیر عامل توی دادگاه لزوما به معنای مسئولیت شخصی کیفری یا مدنیش نیست.
درسته.
مگر اینکه اثبات بشه که در واقع شخص مدیر عامل شخصا در تصمیمات معیوب طراحی یا کتمان خطر دخالت مستقیم داشته و در واقع تو این شرایط هست.
مثل اتفاقی که 3 سال پیش برای شرکت اسرائیلی در حوزه تغییر دستور غذایی ما شاهد بودیم که به شکل مشخص به قول معروف تدوین شد که خود مدیر عامل دستور این تغییر غذایی رو داشته.
درسته. تفاوت مهم هست دیگه که مسئولیت مدیر عامل تو نظام حقوقی شرکت‌های آمریکایی خیلی سخت برقرار میشه، اگر بخوایم مطلب رو در واقع حالا در ادامه بحث با هم دیگه صحبت داشته باشیم، لازم هستش که این تفکیک رو قائل بشیم.
درود.
که بتونیم دقیق تر راجع به موضوع صحبت بکنیم. حالا سوال دیگری اگر
خب هست پس من اجازه میخوام با همین من قبل از که پرسش خدا رو مطرح بکنم، برای که بحث خود بازتر بشه، حالا ما با خود مسئولیت شرکت نه شخص، حالا اصلا زاکربرگ رو میذاریم کنار، همراه میشیم. متا شرکتی است که داده های اطلاعاتی فراوانی، منهای حالا یک بخش کوچکش که اینستاگرام هست، حتی با نهادهای امنیتی ایالات متحده امریکا هم در ارتباط هست. وقتی ما داریم پای این شرکت رو به میان میآوریم، یعنی در حقیقت این دسته از شکایت ها در اون لایه های سپید نوعی انتقاد از نهادهای امنیتی ایالات متحده است.
خدمت تو هستم. بله میتونه در واقع این هم باشه. البته خب عنصر کلیدی این شکایتی که الان انجام شده بحث اسناد داخلی هست که ادعای وکلا درباره آگاهی شرکت از خطرات در واقع پلتفرم هست که یادآور افشاگری موسوم به فیسبوک فایله که
بله بله.
سال 2021 توسط وال استریت جورنال منتشر شد و در واقع اونجا نشون میداد که پژوهش‌های داخلی متا از اثر منفی اینستاگرام بر تصویر بدنی دختران نوجوان حکایت داشته که اگر تو این پرونده ثابت بشه شرکت علم قبلی به خطرات داشته و با وجود اون در واقع طراحی رو تغییر نداده، پرونده از سطح قصور به سطح بی‌مبالاتی آگاهانه در واقع حرکت میکنه که پیامدهای مالی بسیار سنگین رو برای شرکت داره. حالا اون بحثای در واقع انتشار اطلاعات در برای دستگاه های امنیتی و نمیدونم نهادهای نظارتی آمریکا و اینکه توی پلتفرم در واقع شکل‌هایی رو از این گرده‌های اجتماعی و اینها اینا میتونن طراحی بکنن، اینها هم موضوعات در واقع فرعی و جانبی موضوع هست دیگه.
درست. خب حالا برسیم به خود مؤلفه. با توجه به اشاراتی که شما به شکل تاریخی نسبت به فیسبوک فایل داشتید، در نهایت باز هم با یک کلید واژه ثابت جامعه مخصومی همراه میشین، فارغ از جغرافیا، میخواد ایران باشه، میخواد کشورهای غربی اروپایی باشه، مسئله سواد رسانه است. میدونیم که خب با جدیت و دست گرم بسیار بیشتری در کشورهای غربی و امریکا در حوزه اطلاع رسانی به والدین با روی کرد تاثیرگذاری که اصلا فضای مجازی حالا از جمله شبکه‌های اجتماعی میتواند داشته باشد، با وجود همین آموزش‌ها چرا حالا باز خیلی راحت تر شرکت متا با وجود همه به قول معروف در اون لابی های قدرتی که دارد پاش به این پرونده باز شده؟ این قصور آگاهی اجتماعی عمومی است یا یک نوع به قول معروف گفتنی به رخ کشیدن قدرت شرکت‌های رقیب برای به زیر کشیدن متا؟
ببینید تو این پرونده خب بیش از 1500 دعوا که تو قالب مستورت یا تجمیع دعاوی داره پیگیری میشه، محورهای اصلی رو ما اگر با هم دیگه بررسی بکنیم شاید بهتر و راحت‌تر بشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال پاسخ داد. یکی بحث طراحی ویژگی‌های اعتیادآوره که الگوریتم پیشنهاد محتوا، اسکرول بی‌پایان، نوتیفیکیشن های رفتاری رو در واقع تحت پوشش قرار میدیم. الگوریتم ویژگی های اعتیاد آور، عدم هشدار مؤثر درباره آسیب های روانی نوجوانان هست، قصور در جلوگیری از قلدری و اخاذی جنسی هست و نقص تکلیف مراقبت دیوتی آف کیر که نسبت به کودکان باید اتفاق بیفته. و نکته حساس توی این در واقع موارد توی این مبنای حقوق شکایت ها اینه که اگه دادگاه بپذیره که آسیب ناشی از طراحی محصول بوده و در واقع محصول این نقص رو داشته و این آسیب رو وارد کرده، دفاع سنتی مبتنی بر مسئولیت پلتفرم‌ها که مبتنی بر اون سکشن 230 آمریکا هست که شرکت‌ها از این عموما استفاده می‌کنن و مسئولیت پلتفرم رو از مسئولیت تولید کننده های محتوا در واقع جدا می‌کنن، اینجا تضعیف میشه و شرکت در واقع باید پاسخگو باشه. حالا با توجه به این شرایط میخوام بگم که طبیعتاً هر کدوم از شرکت‌های رقیب هم میتونن دستخوش این اتهامات قرار بگیرن.
بله.
اینجا بیشتر به نظر میرسه که اون میزان سطح آگاهی والدین از اتفاقاتی که افتاده و این در واقع مواردی که توی این 1500 پرونده مشترک هست که عرض کردم خدمتتون محورش چیا هست، این نشان دهنده این است که در واقع خود مردم به این نتیجه رسیدن که این پلتفرم‌ها دارن روی جوانانشون و نوجوانانشون تأثیرهایی رو میذارن که میتونه در دراز مدت آثار مخربی رو در سطح جامعه داشته باشه. در نتیجه علارغم در واقع هشدارها و پیگیری هایی که انجام شد، یه جلسه ایشون رفت توی کنگره پاسخگو بود بر اساس همین اعتراضات مردمی، اینها در واقع پلتفرم انگار توجهی نکرد به این موضوع و مردم دیگه چاره جز این که بخوان برن شکایت کنن و از طریق قانونی موضوع رو پیگیری بکنن راه چاره دیگری نداشتن. این به نظرم اون سطح بلوغ رو الان داره میرسونه که مردم در واقع به این اقدام کردن. نمیتونه، من به نظرم باید جدا کنیم از اینکه مثلا این یک دسیسه ای از توسط رقبا اتفاق افتاده. این بیشتر رویکرد مردم هست به نحوه عملکرد، اعتراضی به نحوه عملکرد این پلتفرم.
درسته. خب اجازه دهید پس من دقیقاً از خود جمله شما وام بگیرم، هرچند پرسش خودم هم که عرض کرده بودم که میخوام با شما مطرح کنم بر همین محور استواره. ما پیش اصلا الان مارک زاکربرگ و شرکت متا رو کنار بگذاریم، پیش از این هم در حوزه دادگاهی و حقوقی اعتراض‌های مردمی یا به پای میز محاکمه کشاندن شرکت‌ها و افراد یا مدیر عامل‌ها رو داشتیم و خیلی راحت دیدیم که با همون مؤلفه‌های قانونی در نهایت حتی اون شرکت‌ها به خاطر سودهای فراوانی که داشتن، اون عددی هم که دادگاه براشون مشخص کرده بود به عنوان غرامت به افرادی که آسیب دیدن پرداخت شده، یه مدت خیلی کم رنگ شد فعالیت و باز دوباره مدار به همون اتفاق بازگشت. خب امروز وقتی ما داریم درباره اینستاگرام با درآمدهای چند ده میلیاردی صحبت می‌کنیم، ممکن این اتفاق برای این 1500 نفر حسن بشه 3000 نفر بیفته و با دادن اون غرامت ساکت بکنن و باز هم مسیر این قضیه ادامه داشته باشه، یا نه یک انقلابی رو ما در حوزه تولید محتوا و نظارت شاهد خواهیم بود؟
ببینید، حالا باز من یک سابقه تاریخی رو اگر بگم تو بعد تطبیقی و بین المللی، در واقع باید بگیم که این دعوا توی خلا رخ نمیدن. ما تو اروپا مثلا مقرراتی رو داریم مثل دیجیتال سرویس اکت یا جنرال دیتا پروتکشن رگولیشن که در واقع کار رگولاتوری انجام میده. پلتفرم های بزرگ مکلف به ارزیابی و کاهش در واقع ریسک های سیستماتیک برای سلامت روان کودکان هستند. حالا اینجا اگر رأی علیه متا صادر بشه، احتمال همگرایی رویکرد آمریکا با اروپا افزایش پیدا میکنه.
بله.
در اروپا اینها مکلف به این سلسله اقدامات شدن با توجه به قوانین مقررات. به نظر میسه که توی آمریکا هم این اتفاق بیفته. حتی این در واقع عدد و رقمی که پرداخت میکنن، حالا به این 1500 نفر یا ممکنه در جریان رسیدگی طول جریان رسیدگی تعداد نفرات مثلا افزایش هم پیدا بکنه، عدد و رقم برای اینها عدد و رقم مهمی نیست. اما اتفاق بعدی که اینها رو مکلف به ارزیابی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک برای سلامت روان کودکان می‌کنه، اون بخش مهم دستاورد این پرونده حقوقی میتونه باشه.
حتی با وجود اینکه تولید محتوا در مثلا اینستاگرام بیشتر فرد محور است تا متکی به یک شرکت.
ببینید الان اینجا در واقع یکی از موضوعات دعوایی هستش که اساساً خود پلتفرم در واقع اشکالاتی داره که محتوایی رو داره وایرال میکنه، محتوایی رو داره پیشنهاد میکنه که اون در واقع الگوریتم پیشنهاد محتوا یا اسکرول بی پایان یا نوتیفیکیشن های رفتاری طوری طراحی شده که ویژگی های اعتیاد آور داره برای کودک و نوجوان. این بخشش هستش که در واقع تاثیرگذار هست روی این پرونده، یعنی اگر محکوم بشه از بابت این بخش محکوم میشه.
درود بر شما. میدونم جناب مخصومی عزیز ساحت حقوقی شما به عنوان یک کارشناس ارشد روابط بین الملل است، اما این پرسش رو فارغ از جایگاه تخصصیتون بیشتر برآمده از جنس تجربتون میخوام وام بگیرم. آیا احیاناً با هموطنان خودتون، والدین بزرگوار، نکته ای رو دارید در میون بگذارید در مواجهه با رفتاری که با نوجوانان و جوانان خودشون دارن که کمتر این دست از خدای نکرد آسیب های روحی رو شاهد باشن یا کار از نظارت پدر و مادر گذشته؟
ببینید، خب چیزی که مسلم و مسجل هست این که نسخه ای رو که در غرب پیچیدن و ما الان داریم میبینیم که خود غربی ها هم دارن اعتراضاتی رو نسبت به این موضوعات انجام میدن، حساسیت هایی رو داره در واقع اتفاق میفته. حالا لابلای صحبت ها نشد که من از بعد حقوق بشری بخوام به موضوع اشاره بکنم، بحث حق بر سلامت کودک هست.
بله.
در کنوانسیون حقوق کودک اتفاق افتاده، بحث اصول راهنمای سازمان ملل در واقع کسب و کارهای حقوق بشری هست که در واقع اینها میتونه در واقع این پرونده حاضر میتونه نمونه عملی از اجرای مسئولیت بنگاه‌های فراملی در قبال. بله. اثرات منفی حقوق بشری باشه. اینها خودشون در غرب به این نتیجه رسیدن که این پلتفرم ها در واقع داره اعتیادآور هست و روی رفتار و منش نوجوانان و کودکانشون داره اثر میذاره. در همین اتحادیه اروپا اگر اشتباه نکنم یا استرالیا، الان حضور ذهن ندارم، تصویب کردن که دیگه کودکان از زیر سن 13-14 سال اجازه استفاده از این شبکه‌های مجازی رو ندارن.
استرالیا که قطعی است، فرانسه و انگلیس هم این مسئله رو انجام داده، حتی فرانسه عدد رو تا 16 سال بالا برده.
حالا میگم این، من چون میخوام که به وقت روایت غیر صحیح نکرده باشم، در واقع صرفا بسنده کردم
درود بر شما،
اشاره به موضوع بکنم. خب این رفتارها و این اتفاقات در واقع نشون دهنده نسلشون، نسخه‌ای که اونا برای خودشون دارن میپیچن، نسخه کاملا تحت نظارت و تحت سرپرستی والدین. تو این دعوا هم والدین رفتن شکایت کردن، انقدر موضوع براشون اهمیت داره و دارای اساسیت است. حالا ما این که در کشور خودمون، فارغ از این که سواد رسانه رو که متاسفانه در مدارسمون اصلا یاد نمیدیم، بچه‌های ما سواد رسانه چیزی متوجه نیستن و آموزش پرورش ما غفلت کرده، سالهاست تو این حوزه غفلت کرده، این که ما بیایم تو این بستر رسانه‌ای ولنگوار و بی‌محابا در اختیار کودکان و نوجوانان ما باشه، به نظرم میرسه که والدین باید یک هشدار جدی دریافت بکنن با این اقدامی که غربیا کرده. من میخوام بگم حتی اون والدینی که در رفتار و منش خودشون قبل رو الگو دارن قرار میدن، اگر بخوام به الگو سازی بکنن، به این الگو باید توجه بکنن.
درود.
و این نکته خیلی مهمی هست که آنچه رو که اونها برای خودشون نمیپسندن، چرا برای ما میپسندن. و من دیروز یه جا جلسه بودم، دوستان صحبت میکنم، گفتم من کم کم دارم به این نتیجه میرسم که انگار مثلا این اینستاگرام رو صرفا برای ماها تولید کردن، خودشون مدل رفتارشون، مدل منششون، کنششون در فضای مجازی اصلا طور دیگری هست، قوانین و مقررات داخلی کشورها رو حتی در فضای مجازی رعایت میکنن، اما نسخه هایی که برای ما دارن میشن نسخه های خشن، نسخه های ولنگوار، نسخه های بیبرنامه، نسخه های کاملا در واقع هدفمند هست که متاسفانه این وسط نقش و وظیفه والدین خیلی کمرنگ بوده، میتونه خیلی پررنگتر از این حرفا باشه. من عاجزانه از والدین عزیز تقاضا میکنم که توجه به این موضوع داشته باشن. عرض میکنم این چیزی نیستش که الان ما دیگه بگیم، خود غربی ها به این نتیجه رسیدن، پرونده تشکیل دادن، شکایت کردن و خب این در واقع میتونه هشدار و زنگ خطری هم برای ما باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب محسوم، به ویژه بابت صداقت و صراحت کلامتون. بهترین ها از آن شما قربان.
سلامت باشید.
یا علی، خدا نگهدار.
در اختیار قرار دارید. خدا حافظ.
بزرگواری. دوستان عزیز، جناب آقای مهدی محسومی، کارشناس ارشد روابط بین الملل، درباره بیش از 1500 شکایتی که از طریق خانواده ها نسبت به آقای مارک زاکربرگ، مدیر شرکت مادر متا و البته سکوی اینستاگرام بود، نکته‌ای که ایشان بهش اشاره داشتن، هرچند تلخ، هرچند شاید شوربختی است برای نظام آموزشی کشورمون که چرا حوزه سواد رسانه برای کودک و نوجوان امروز آنجونگونه که شایسته و بایسته از مورد توجه قرار نگرفته، یک تذکاری است به شما والدین بزرگوار. حتی باز هم تلخ کامم بگویم، والدینی که سیاست‌های آن سوی آب رو به عنوان الگوی تربیتی قرار دادن، میتونن دریابن که دیگه خود خانواده‌های آمریکایی اروپایی شکایت کردن نسبت به آسیبی که این شبکه‌ها بر روی کودک و نوجوان داشته. من نیز تمنا می‌کنم روایت آقای مخصومی رو، من هم تکرار می‌کنم، دقت و حساسیت و ظرافت بیشتری در استفاده کودک و نوجوانتون از شبکه‌های اجتماعی، خاصه شبکه‌های اجتماعی غربی داشته باشید.
شرم به این دنیا، به این درد، به این عمری که بر نمیگرد، خودم رفتم دلم جون، کی تقدیر رو اینجور عوض کرده، داره یه آن میشه که زیر آوارم و ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. حسرت از گذشته مونده تو وجودم، اونی که باید واسه تو بودم نبودم، 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 نبودم. تره یه آن میشه که زیر ولی تا جون دارم دوست دارم. داره یه آم میشه تو باد و بارونم، مقصر من بودم میدونم. داره یه آم میشه که زیر آوار جون دارم دوست دارم.
خب عزیزان جان، خیلی سپاسگزارم بابت اینکه اینچنین دقیق با تمامی بخش‌های گفتگویی یا برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو روی موج گفتگو همراه هستید. پیامک‌هایی که می‌زنید، واکنش‌هایی که نسبت به سخنان دوستان دارید، نشان دهنده این اتفاق. خاصه یک تشکر ویژه دارم از تعدادی از عزیزان که بعد از درخواست ما جهت حضور در پویش بهینه مصرف کردن گاز برای ما نوشتن که چند روزی هست در شهرشون، در منطقه‌شون، به دلیل مطلوب تر شدن هوا دستگاه‌های گرمایشی منزل رو خاموش کردن. قدردان شما نازنینان هستم و به این واسطه تمنایی رو با شما مطرح میکنم یک بار دیگه برای حضور در پویش مصرف بهینه گاز، با تأکید بر این مسئله که بهینه مصرف کردن به معنای قطع مصرف یا عدم مصرف نیست. خواهش اول این که میتونیم توی فصل سرد با پوشیدن لباسی گرمتر، استفاده کردن از پرده‌های ضخیم، بستن برخی از دیوارها یا درزهایی که میان در و پنجره هست، از اتلاف انرژی در حقیقت جلوگیری بکنیم. این نکته رو مد نظر داشته باشیم نازنینان که شبکه گاز کشور یک شبکه یک پارچه به هم پیوسته است و صرف جویی هر یک از ما حتی به اندازه یک قطره میتونه موجب رسیدن گاز به همه هموطنانمون، به ویژه اونهایی که در نقاط صفر مرزی یا مناطق سرد سیر هستند، بشه. اتفاقی دیگر مثل تجربه‌ای که عزیزان عرض کردن با ما در میان گذاشتن، روزهایی که هوا مطلوب‌تر هست، آفتابی هست، میتونیم درجه وسایل گرمایشی رو کم بکنیم یا خاموش بکنیم، از گرمای محیط استفاده بکنیم و در نهایت اون نگاه معالندیش و آینده نگر هست. گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمونه. تمنا میکنم با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان آینده این سرزمین و بهره بردن از این نعمتهای خدادادی باشید. از جناب آقای غفاری، مهربانانی که برای ما پیام زدن و گفتن که وسایل گرمایشی خودشونو خاموش کردن به خاطر مطلوب شدن هوا، باز هم سپاسگزارم. همچنین از شهر زیبای من اردبیل جان، آقای رحیم رنجبر همراه همیشگی اونم پیام دادن، تبریک گفتن آغاز ماه مبارک رمضان رو، آرزوی قبولی طاعات عبادات داشتن، ملتمس دعای خیر هموطنان بودن و گزینه 4 همه موارد رو برای ما ارسال کردم به عنوان پاسخ پرسش پیامکی برنامه.
بازم شد دل من غرق دل شد، بی تاب و بی رمقی ها حسل شد، دردا که دوری دردا، ای آرزوی فردا تو بیا تو بیا. نداری خبر ز حال من، نداری که دل به جاده می سپاری، سر ندارم این شب تا جاری در پر من، تو بیا تو بیا. سر گردانم بر سر کویت، شب می بارد از سر مویت. نداری
نگهدار. خب دوستان عزیز، من اجازه میخوام اطلاعی ستاد انتخابات کشور که دقایق پیش منتشر شد رو با شما عزیزان قسمت بکنم. این اطلاعی درباره اعلام نتایج صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهرها هست. آنچنان که عرض کردم، این اطلاعیه رو خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور و ستاد انتخابات در اطلاعیه شماره 20ش منتشر کرده. متن اطلاعیه شماره 20 ستاد انتخابات کشور به این شرحه: بسم الله تعالی. به اطلاع داوطلبان محترم انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای کشور میرساند، در جهت احراز بند به ماده 64 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 78 آیین‌نامه اجرای آن و با توجه به پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرهای کشور در هیئت نظارت شهرستان، فرمانداری ها نتایج مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان را روز جمعه فردا اول اسفند 1404 به داوطلبان ابلاغ می کنند. بنابر این مستند به تبصره یک ماده 78 این آیین‌نامه اجرایی و برای رعایت حقوق داوطلبان شورای اسلامی شهرهای کشور بدیهی است آن تعداد از داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها تایید نشده می‌توانند به مدت 4 روز از تاریخ اول اسفند 1404 تا چهارم اسفند 1404 از ساعت 8 صبح تا 16 عصر 4 بعد از ظهر به صورت حضوری به فرمانداری مربوطه مراجعه و به ثبت شکایت خود برای بررسی در هیئت نظارت استان